حماسه یعنی واقعی جهادگونه و پرشور. اینو بایستی ملت ایران و مسئولان کشور مورد نظر قرار بدن، ضعف‌ها رو خلأها رو پر کنن، اول بشناسن در همه برنامه ریزی ها باید زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرد، بعد برای اونها برنامه ریزی کنن. این میشه حماسه. آحاد مردم چه در مصرفشون چه در تولیدشون، بخش های مولد یک جور، بخش های مصرف کننده یک جور، بخش های خدمات یک جور، بدانند که برای پیشرفت کشور حرکت جهش گونه لازم است، خلق حماسه لازم است.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی آیت الله سید حسن مدرس مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان با برنامه پیشگامان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما را به خدای رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شریعه فروتند، نجوای زلال جوی بارند.
روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف. یک شمعتون در ادامه انشاءالله به خیر و سلامتی باشه. بخش اصلگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم. دعوت میکنم با برنامه برای بیداری همراه باشید با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی به مدت 30 دقیقه.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم، خضوع و سلام میکنم به ساعت مقدس امام حسین ابن علی، خواهر کریمه ایشان، اهل بیت و اصحابشون که در ظرف 24 ساعت یک دوره فشرده اسلام شناسی در واقع به تاریخ بشر ارائه کردن این بزرگان، و زانو میزنیم در برابر اون ستاره های عظمت، اون ستاره های درخشان تاریخ بشر که جمع عشق و عقلانیت رو در واقع در این 24 ساعت به نمایش گذاشتند. و درود میفرستیم بر همه انقلابیون عالم که در طول تاریخ با الهام از عاشورا برای عدالت و آزادی جنگیدن و شهید شدند. اون چه به نظر حقیقی میرسه این است که در سال 61 هجری همه چیز ظاهرا درست و طبیعی بود و توده مردم و افکار عمومی خیلی چیز غیر طبیعی ممکن بود نبینن در اتفاقات که داره میفته. یعنی همه چیز در دستگاه های تبلیغاتی قابل توجیه بود. در سال 61 هجری هم مثل قبل رو مأذنه ها شعار توحید می دادن، مردم رو به قبله نماز می گذاشتند، منتها طعم اسلام عوض شده بود. شهر شهر اسلام بود و نبود، مردم مسلمان بودند و نبودند، حکومت دینی بود و نبود. بود به این معنا که هر جا شما می رفتید در مجالس حرف از دین و پیغمبر و قرآن بود، اما نبود به این معنا که تقریبا قالب احکام حکومتی اسلام و در رأس اون اجرا عدالت اسلامی، اجرا بدون تبعیض حدود الهی و قوانین حکومتی شرع عمل نمی کردند. در حاشیه همین شهر اسلامی بود که گردن حسین ابن علی رو زدند و دختران بنیانگذار و مؤسس مدینه دینی و جامعه اسلامی رو بدون حجاب به زنجیر کشیدند. مسئله شما و ما اینه که چی شد که شهر اسلامی تا این حد به جامعه دینی و حکومت دینی تا این حد منحط شد و فرهنگ کوفه سال 40 هجری آیا دفعتاً به فرهنگ کوفه سال 61 هجری بدل شد؟ کوفه 40 هجری که مقر حکومت علی ابن ابی طالب بود و همین حسین و زینب در اون حکومت و در همون شهر حضور داشتند 20 سال قبل از کربلا، در این 20-21 سال چه اتفاقی افتاد که از کوفه علی تا کوفه حسین و زینب این مسیر به این سرعت طی شد؟ البته یه عده خصیصین بودن که اینا از همون ابتدا وقتی انحرافات زاویه باز میکنن اینا متوجه میشن، نگران میشن، فریاد میزنن و از همون سالهای ابتدایی اینا آینده رو میدیدن که 20 سال بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مثل اسبی که بوی زلزله رو از قبل میشنوه و از قبل از وقوع زلزله شیهه میکشه، ناآرامی میکنه، پاشو به زمین میکوبه و بقیه نمیفهمن چرا، فکر میکنن که غیر عادی و غیر طبیعی است. بعد از شهادت علی بن ابی طالب اردوگاه که مردم آمدن با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردن، اردوگاه امام آکنده بود از سربازان بی انگیزه، پشت جبهه ایشون یه جمعیت تردید کرده و از مقاومت و شهادت به ستوه آمده و بعد از براندازی حکومت امام حسن سلام الله علیه که حدود 6 ماه طول کشید، بعد از این یک پروسه 20 ساله طی میشه که بعد دیگه همه راه ها به کربلا ختم میشه و عاشورا. این سوال همیشه پرسیدنی است که بر سر افکار عمومی در این چند دهه به تدریج چه باید آمده باشه، چون محال بود که کسی مثل یزید بلافاصله بعد از پیامبر اکرم در رأس حکومت اسلامی بنشینه. تو 3 دهه که 4 تا خلیفه حکومت میکنن و 3 تاشون کشته میشن، خلفای راشدین به اصطلاح، یعنی خلیفه دوم ترور میشه، عمر، بعد امیرالمؤمنین، بعد عثمان در شورش خیابانی خلیفه سوم کشته میشه و خلیفه چهارم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که باز ترور میشن. در این 25 سال اتفاقهای ظاهرا کوچک قبلی فجایع واقعا بزرگ بعدی رو کم کم زمین سازی و توجیه کردن و این ساختار انحراف آجر به آجر بالا آمد. یه ساختمان پیش ساخته ای نبود که یه مرتبه نصف شده شد، مردم صبح از خواب بیدارشن ببینن حکومت خلفای صدر اسلام تبدیل شده به حکومت یزید. اینجوری نبود، پیش چشم مردم یه اتفاقات می افتاد. یه مرتبه دیدن که علی ظاهر اسلام همون اسلامه، مردم همون مردمن، حکومت همون حکومته، اما در واقع دیگه نه این اسلام اون اسلامه، نه این حکومت اون حکومته و نه این مردم اون مردمن. منطق ابو سفیانی آرام آرام زیر پوست جامعه محمدی خزید و معادله نبرد محمد صلی الله علیه و سلم و ابو سفیان به معادله نبرد یزید با حسین تبدیل شد و جابجایی صورت گرفت که فرزندان اونا، یعنی فرزندان پیامبر و ابو سفیان، تو حکومت جاشون عوض شد. یعنی اون آمد سوار حکومت شد و حسین ابن علی شد قانون شکن و فتنه جو. حسین و اصحابش شدن خوارج، کسانی که فرهنگ خوارجی دارن، دنبال قانون شکنی و درگیری و تفرقه و فتنه و خشونت و خونریزی هن. و یزید و امالش شدن جانشینان پیغمبر، حکومت قانونی، دولت قانونی و کسانی که ادامه کردن همون سنت پیغمبر رو ما داریم ادامه بدیم. علی ابن ابی طالب که سر کار میاد در اون 4 سال و اندی، شما میدونید در دوران حکومت ایشان دیگه با کفار و مشرکین، با امثال نمیدونم ارتش‌های روم و ایران و در افریقا و اینها دیگه نمی‌جنگید. تقریبا 3 تا جنگ خونین فقط داره در دوره حکومت حضرت امیر، هر ستاش تو مرکز حکومت اسلامی است و با مسلموناست، با برادران سابق و دشمنان لاحق، با همرزمان دیروز و کینه‌جویان امروز و با جناح‌های داخلی حکومت اسلامی که همه‌شون هم از قبل همرزم حضرت امیر بودن و بالاخره با همین 3 تا جنگ و عواقبش برای اجرای عدالت و احکام دین، علی هم خودش و هم حکومتش از پا در میان. به تعبیر بعضی بزرگان، اسلام در هیچ جبهه رویارویی شکست نخورده در تمام تاریخ 1400 سالش. پیامبر تو جنگ حوازن که با قبیله حوازن گفتن می جنگند و چند هزار نیرو بسیج کرده بودن، اونجا فرمودن این جمله ازشون نقل شده که ایشون فرمودن اسلام هیچ وقت به خاطر قلت عدد شکست نخواهد خورد. و یه جا دیگه فرمودن بلکه مثل پوستین مقلوب و وارونه او رو می پوشن و او رو زننده می کنن تا بهش بتونن خیانت بکنن. در فرم و محتوا هیچ وقت اندیشه های مذهب با ضد مذهب از صحنه خارج نشده، هیچ وقت. ولی وقتی ابو سفیان با تسلیم میشه ظاهرا و از اون طرف خندق میاد این طرف خندق، کسی که خونش 20 سال کانون توطئه علیه اسلام بوده تظاهر میکنه که منم اسلامی شدم، و بعد شام به دست فرزندش یزید که این یزید عموی اون یزیده، این یزید برادر معاویه است، فتح اسلامی شد و پسر دیگرش معاویه جزء کاتبان وحی میشه و دایی مؤمنین نامیده میشه، خال المؤمنین نامیده میشه. بعد از اینه که اینا میتونن شکستی رو که در بدر خورده بودن بیان تو صفین جبران کنن و به طور عمیق‌تر و جدیتر تو کربلا جبران کنن. یعنی پسر همین معاویه با پسر همو علی، هم یک دو زیارت داریم که اینها احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه بود، این کینه هایی بود که در بدر و اینا به دل گرفتن و بعد تو کربلا جبران کردن. بحث جنگ قبیله با قبیله نیست، بحث این است که جنگ بر سر اصولی شروع شد و اینا جبهه عوض کردن، تظاهر کردن به اینکه ما هم قبول داریم نهضت رو، و بعد از دیوار دژهای انقلاب عبور کردن، وارد شدن و بعد ضربه زدن و این دفعه موفق شدن. این که پیامبر فرمود هیچ وقت اسلام به خاطر کم بوده نیرو شکست نخواهد خورد، بلکه اینجوری شکست میخوره و خطر، هیچ وقت از کفر اسلام ضربه نمیخوره، از اون نفاق ضربه میخوره، اینا نمونه های بارزش بود. اینا کسانی بودن که تو بدر وقتی با اسلام میجنگیدن به هبل سوگند میخوردند، اما در صفین و کربلا به الله سوگند میخوردند. همینا اسمش عوض شد و الله خط همون خط بود. اونجا تو بدر قرآن رو به تیر میزدند، تو صفین قرآن رو به سر نیزه بردند. اینها اونجا از علی و آل علی ضربه خوردند، اینجا وقتی آمدن تونستن از علی و آل علی ضربه بزنن و انتقام بگیرن. و دین فروش ها، مردم فروشان با ظاهر دینی و مردمی همیشه میان و مجاهدین اسلام رو خلیص الله میکنن، برای که صحنه مشتبه بشه، همه چیز متشابه بشه، همه اصول مبهم بشه، برای که دیگه نشه تشخیص داد دقیقا خط حق و باطل رو. همون که پیامبر به حضرت امیر گفت در دوران من جنگ تنزیل است و از حیث نظری شناخت دوست و دشمن آسان، اما در دوران تو و بعد از من جنگ تأویل است که دیگه شناخت دوست و دشمن آسان نیست، جنگ تأویل است. یعنی همه میگن ما قبول داریم، حتی اونایی که دشمنم و قبول ندارن. برای کی؟ برای که تو نبرد تأویل همه چهره ها گریم شده است، هیچ کی با چهره واقعیش نمیاد تو صحنه، حرف دلشون رو نمیزنن، عقاید واقعیشون رو نمیگن، با کلمات بازی میکنن، همه به نام دین حرف میزنن، بعدم میگن این درک ما از دینه. اسلام رو خونسا، بی جهت، بی طرف میکنن برای اینکه قابل سوء استفاده بشه و برای اینکه بشه دین رو، دین مردم رو غارت کرد. علی به دست مشرکان ضربه نخورد، علی به دست رفقای سابق خودش ضربه خورد. ابوذر تو جهاد قبرس با کفار و مشرکین روم و اروپا کشته نشد. ابوذر در ربزه داخل سرزمین‌های اسلامی و به فتوای مفتی حکومت، یه یهودی تازه مسلمان که شده بود نظریه پرداز تجدید نظر طلب در حکومت اسلام و میاد دین رو تحریف میکرد، سرمایه‌داری رو توجیه میکرد، فاصله‌های طبقاتی رو توجیه میکرد، به دست او و به فتوای او تبعید شد و در غربت و گرسنگی ابوذر صحابی پیامبر داخل سرزمین اسلامی مرد، غریب و تنها، تو جهاد قبرس، جهاد با امپراتوری های روم و بیزانس کشته نشد. حسین هم همینطور، حسین و حرم پیغمبر به دست قیصر و سزار در یرموک یا در قادسیه کشته نشدن. اینا کنار کوفه کشته شدن، یعنی کوفه ای که پایگاه حکومت اسلام بود، مرکز حکومت پدرش بود 20 سال قبل، و کوفه ای که پادگان مجاهدین اسلام بود در نبرد با امپراتوری ساسانی ایران. اینجا کشته شدن. حسین به فتوای موبد مجوس و کشیش نصارا و احبار یهود، به فتوای برهمنهای سومنات کشته نشد، به فتوای شریح غازی، کسی که قبلا غازی بلند مرتبه‌ای بود در حکومت دینی در زمان هم عثمان و هم در زمان علی بن ابی طالب، با فتوای او کشته شد. و به فرماندهی کی؟ عمر بن سعد، پسر سعد بن ابی وقاص، فاتح بزرگ اسلام. سعد کسی بود که امپراتوری ایران رو در هم شکست و اسلام وارد ایران شد. پسر او با حسین بن علی فرماندهی سپاهی که حسین بن علی رو محاصره میکنن و سر از تنشون میبرن. اینا خیلی نکات به نظر من مهمه. یعنی و بعدم قاتلان امام حسین به پاس پیروزی و اینکه فتنه برطرف شد و قانون دوباره برقرار شد، نذر کردن مسجد بسازن و مسجدها ساختن در کوفه به خاطر به پاس این پیروزی. در واقع این تاریخ دردناک اسلام است، چنانچه بعضی از متفکران مسلمان گفتن روحش و قربانی کالبدش شد و محتواش شهید شد پیش پای فرمش. و اسلام بنابراین با سلاح رستم فرخزاد ایرانی یا هرکلیوس روم یا با زبان و شبهات ابن ابوالاوجا و کفرگویی ابن ابوالاوجا و جاسولیق زمینگیر نشد. اسلام با روایات جعلی ابو هریره و ابو دردا و با فتوای کعب الاحبار و ابو موسی اشعری و شریح غازی کشته شد، سید شهدا در کربلا. این روند مسخ مذهب، تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف محتوا و حفظ فرم، حذف محتوا و حفظ فرم، مبهم و مجهول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به رأیش، تحریفش، منحط کردن اسلام هدف اوناست، نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام که میدونن ممکن نیست. اسلامی میخوان بسازن و میخواستن بسازن که با گنج قارون و تخت فرعون دیگه کاری نداشته باشه. یه اسلام بیطرف که با سیاست و اجتماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر کار نداشته باشه. یک مذهب فردی عبادی خصوصی که ربطی به این مسئله نداشته و دخالت نکنه. اینا میخواستن این دین رو تبدیل بکنن به یه مقدار شعائر خنسا و غیر عینی، غیر سیاسی. اسلام خواب گیج و کور بسازن، تحویل مردم بدن. و میگفتن، بارها میگفتن که دعوای ما با حسین، با حسن و حسین و پدرش، دعوای اسلام و کفر نیست. اینا هی میخوان بگن ما اسلامیم، بنی امیه کفرم. اینا میگفتن نخیر، نبرد ما با شما نبرد اسلام و کفر نیست، نبرد دو تا قبیله است با دو تا قرائت از اسلام. هممونم سهم داشتیم توی پیروزی انقلاب و اسلام. حالا درسته ما بنی امیه دیرتر پیوستیم، ما بعد از فتح مکه مسلمان شدیم، شما چند سال زودتر شدید، ولی بالاخره هممون بودیم. دقت میکنید؟ و هر وقت که امام حسین سلام الله علیه از اسلام جهاد و عدالت و شهادت و جهاد حرف میزد، امام حسین رو متهم میکردن که این فتنه‌گره. این تعابیر در تاریخ و در روایت هست که حالا بعد بهش اشاره بکنم اگه فرصت بود. اینکه ایشان فتنه‌گره، این قانون شکنه، تفرقه میخواد بندازه تو جامعه اسلامی، مذهب اینها مذهب شمشیر و خشونته. این حرفی که همون مسیحی‌ها همون موقع میزدن و مستشارها و مستشرقین مسیحی تا همین اواخر میزدن، هنوز هم میزنن که این اسلام اصلا دین خشونت، پیامبرش پیامبر مسلحه. کدوم پیامبر مسلح بوده؟ این اولین پیامبر مسلحه اصلا. همین حرفا رو اینا راجع به حسین ابن علی بعد زد دستگاه معاویه و یزید. و یه عرف معنویات و عرفان قلابی می‌خواستن درست بکنن، اسلام رو منحصر کنن در اون، که اتفاقا عرفان و معنویتشون هم معنویات و عرفان اسلامی نبود و منحرف و تحریف شده بود. نه فقط شریعت اجتماعی اسلام رو، بلکه معنویت اسلام رو اینا خراب کردن. برای که معنویت اسلام روحانیت از نوع بودایی و مسیحی نیست، بلکه ریاضت در صحنه جهاد و در عین زندگی است. در منطقه حسین ابن علی فراغت از دنیا، فراغت از تکلیف و حقوق نیست، فراغت از سیاست و اقتصاد و اینا نیست. اسلام برای که فقط این مقدار شعار و شعائر ساکن نیست. و این دینامیزم اسلام یه چیزی نبود که از بیرون قلمه شده باشه به اسلام، این ذاتی اسلام بود و اونا میخواستن ذاتیات اسلام رو کتمان بکنن و تعریف بکنن. و بنابراین دعوا بین اسلام کتاب و سنت بود که حسین براش کشته شد، با اسلام جعلی اموی که در حکومت و حقوق بشر و این حرفا هیچ کدوم نباید دخالت کنه و نباید حرف بزنه و صرفا یه معنویت قلابی مبهم فردی است که هر کسی هم میتونه داشته باشه ولی تو حکومت نباید دخالت بکنه، چون دستگاه عمومی معتقد بودن اصلا حکومت عقیدتی حرف مفته. میگفتن الملک ملک الجاهلیه، یه حرفی بود که ابو سفیان پدر معنوی و حتی از جهات جسمانی دستگاه حزب بنی امیه سریع گفت در زمانی که خلیفه سوم به حکومت رسید، چشماش نمیدید تو جلسه گفت ببین حکومت الامر امر عالمیه، حکومت دنیاویه، حکومت دینی و این حرفا بزن، حکومت عقیدتی و اخلاق و عدالت و نشار، حکم الجاهلیه و همون سبکی که داشتیم حکم میکنیم متعالی دفعه به نام اسلام. نقطه آخری که اینجا میخوام عرض کنم اینه که در مقابل نقطه مقابلش اسلام نابی بود که امام حسین نمایندگی میکرد، اسلامی بود که آموزش میداد حکومت حیات خلوت حاکمان، حیات خلوت احزاب و جناها و قبائل و افراد نیست. آموزش میداد که حکومت یک امانت است از طرف خدا و یک امانت مردم است. اسلامی که آموزش میداد و می آموخت که اولیاء خدا حتی وقتی که حاکم نبودند بهانه نمی آوردن چون حکومت دست ما نیست بگه ما تکلیف نداریم، بازم کیسه غذا و آرد و خرما به شانه شون می گذاشتن می رفتن در خانه فقرا با محرومیت و فقر مبارزه می کردن، چه برسه وقتی که احیانا به حاکمیت برسن. وقتی که جنازه سید الشهدا سلام الله علیه رو تو کربلا بعضی از بنی اسد اینها آمدن بالا سر جنازه سید الشهدا که قطعه قطعه شده بود، بعد دیدن روی شانه مبارک امام حسین یه آثار و ردی است که دیگه اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق نیست. از حضرت سجاد پرسیدن که اینا چیه؟ امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که اینها آثار او کیسه هایی است که پدرم حسین هر شب به دوشش میگذاشت پر از آرد و نان و خرما و میبرد در خانه فقرا. این اونقدر این کار شده بود، این نهادینه شده بود، اصلا آثارش رو شانه اینها بود. اینا جزء آثار امام بود، میگن مهر نبوت ما، اینا هم واقعا جزء مهر و آثار امامت این ما بود. این خصلت مشترک همه اهل بیت بود، از پیامبر اکرم آموخته بودن این فرهنگ بود. اینا کسانی بودن که میگفتن باید دنبال حکومت باشیم، اما تا وقتی به حکومت هم نرسیدیم ما وظایفی داریم و به اون وظایفمون تا جایی که میتونیم عمل میکنیم. اینا میگفتن اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت چهار تا عرصه است برای عبادت و برای تامین حقوق مردم و حدود الهی. اینا معتقد بودن آرمانی که گرسنگی گرسنگان به اون لطمه نزند یک آرمان انسانی نیست، چه برسد به یک آرمان الهی. اینا معتقد بودن، یعنی اصلا اهل بیت شیعیانشون رو حتی نسبت به یک قطره اشک یتیمان حساس کرده بودن، بودن بی تفاوت بودن نکند از کنارو، چه برسد به بی عدالتی های بزرگ تو جامعه. و اهدافشون از ورود به سیاست و حکومت که یک ورود معنوی بود کاملا روشن بود. اینها فرهنگی بود که از دیدن گونه های چال افتاده فقرا به خودشون میلرزیدن. این خطبه که سید الشهدا تو منا دارن که حالا اگه فرصت شد من رو میخونم براتون اینجا، که اصلا اشاره میکنه میگه به علما و بزرگان جهان اسلام میگه چرا ساکت نشستید؟ مگر نمیبینید یه عده از مردم مستضعفن علی معیشته مقلوب، یه عده گرسنه‌ان که نون شبشون رو نمیتونن دریارن و اینا دارن تو دربار بخور بخور رو انداختن. این جزء سخنرانی امام حسین تو منا، هنوز معاویه هم زنده بود، که حالا اون تفصیل و خطبه خیلی زیباست اگر خوشش رو خواهم گفت. و بنابراین جنبندی میخوام بکنم عرضم اینه که در فرهنگ اسلام و تشیع تضاد بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین نیست و نباید باشه. حکومت محرمانه رفتار نمی کنه، حکومتی که حسین دنبالشه یه رویای خیالی هم نیست، یه حرکات مارپیچ بدون برنامه تو حکومت نیست و چشمانشون رو اینها به یک نقطه نامعلومی پشت ابرها ندوخته بودند، از مجهول حرف نمی زدن. تو منطقه حسین ابن علی دست بده دولت باید از دست بگیرش بالاتر باشه، برای اینکه اثر تصمیم های دولت روی پوست و استخوان مردم باقی میمونه. اینها باید وسواس شدید داشته باشن علیه کارگزارانشون و به نفع مردم، و این وسواس رو داشتن. تو منطقه حکومتی که حسین ابن علی دنبال تشکیلش بود مردم رو با صدای تیز و توهین‌آمیز صدا نمی‌کردن و کاری نمی کردن که مردم به حاکمان شک بکنن، و لذا دولت در اسلام یک کیفیت مقدس پیدا میکنه تو این تعریف. اما انحراف هایی که به تدریج انبار شد بعد از شهادت امیرالمومنین و سقوط و براندازی حکومت امام حسن در داخل حکومت دینی و اتفاقایی که یکی یکی تو اون دهه های قبل از عاشورا افتاد و همه یکی یکی توجیه شد و از فرهنگ حکومت دینی و جامعه دینی از فرهنگ دینی فاصله گرفتن، یه مرتبه تو سال 61 هجری که حضرت علی فرمودید چه اتفاق میفته، اونجا یه مرتبه آوار شد، میشه که 20 سال پایه های یک نظام و جامعه راه موریانه بخوره بخوره، بعد یه مرتبه بریزه. بعد از 20 سال اونجا آوار شد، نه اینکه اونجا یه اتفاق ناگهانی افتاد. هیچ اتفاق ناگهانی نیفتاد، چون کشتار انقلابیون قبلش هم میشد از آن معاویه، در اون 20 سال خیلی ها رو کشتن اینا از اصحاب امیرالمومنین. اصلا دستور داده بود که هر کسی که علی دین علی تو خط علی است بکشیدش، و لعن علی تو تمام منبرهای حکومتی بخشنامه شده بود. اصلا میخوام بگم این تنها کشتاری نبود قضیه عاشورا که در زمان بنی امیه اتفاق افتاد، کشتارهای دیگه خیلی بودن، ولی این وقتیه که دیگه تمام اون فسادها و انحرافها آوار میشه، و به خصوص جلوی چشم نسل سوم انقلاب پیغمبر که ازش تعبیر میکنن به تابعین و تابعین تابعین. اصحاب نسل اول انقلاب پیغمبرن، تابعین و تابعین تابعین نسل دوم و سومن. بعضی از بقایای اصحاب پیغمبرن که اینا کم کم رجعت کردن به همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، یا از خودشون یه جوری رفع تکلیف میکردن. بعضی از اصحاب که حالا من اسمشون نمیبرم، اینا ریگ تو دهانشون گذاشته بودن که حرف سیاسی نزنن، برای که مشتبه شده بود، میگفتن ما نمیدونیم توی دعواهای اصحاب پیغمبر با هم کی حق کی باطله، بنابراین از سیاست منزوی شدن، اومدن که رفتن مشغول عبادت شدن. این هر شبت که برشون جز زهاد سمانیه مشهورن در فرهنگ اسلام به فرهنگ عرفانی اسلام. ولی کم کم اتفاق میفته اینجوری که دیگه ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر برای بعضی از اصحاب پیغمبر هم دیگه انگیزه بخش نیست و کهنه شده براشون، چون خودشون عوض شدن و فاسد شدن، و شعارهایی که خود اینا در دوران جوانی حاضر بودن به پاش خون بدن و جان ببازن براشون بیمزه شده بود، و میگفتن دیگه کهنه شده دیگه، خودشون اون زبان رو دیگه نمیفهمیدن. و علتش این بود که به تدریج در اون سالها و دههای بعد از پیغمبر خودشون فاصله گرفته بودن از ایده ها و آرمان ها. یه عده از اصحاب پیغمبر هم متاسفانه جزء سرمایه‌دارها و گردن کلفتایی شدن، مال مردم خور شدن از رانت‌های حکومتی در دوران قبل از امیرالمومنین، و بعد به طور بسیار برجسته در دوران معاویه و یزید که دیگه علنا همه چیز فاسد شد استفاده کردن، و تا وقتی که دینداری مزه داشت، منافع داشت، دیندار بودن، مغرون به صرفه دیگه اگر نبود دینی میذاشتن که همون تعبیری که صدش وعده دارن که اینا الدین لاقون علی السنتهم، اینا دین بازی زبانی است، سر زبوناشون اینا دین دارن، اما اگر موقع امتحان برسد و قرار بشه بگذرن از یک چیزایی، قلت دیانون، دیندارها چه کمن. دقت میکنید تعبیر صدش وعده راجع به بعضی از همین بزرگان جهان اسلام و مردم بود، و اینا دیگه همین اصحاب تبدیل شدن در دوران حکومت به اشراف مذهبی، سرمایدارهای مذهبی که دیگه حلال و حرام نمیشناختن، و نسل بعدشون شدن اشراف زاده های لا مذهب. نسل بعدشون اشراف زاده های لا مذهب که از کاست هایی که در داخل حکومت تشکیل میشد و برخلاف شریعت اسلام و برخلاف منطقه علی و آل علی که منطقه پیغمبر و قرآن بود عمل میکردن، بالا آمدن تو حکومت و رشد کردن، حزب ساختن، حزب های حکومتی، جناح‌های حکومتی ساختن و همه جا سوار شدن. و بعضیشون هم حتی از همینا در کربلا تو اردوگاه یزید آمدن برای کشتن امام حسین. میدونید بعضی از اینا که امام حسین رو کشتن قبلا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن، بعضیشون از رفقای خود امام حسین بودن، یکیش فقط خود شمره، شمر جزء افسران علی ابن ابی طالب بود تو جنگ صفین، یعنی شمر جزء نیروهای امیرالمومنین بود قبلا، که شمر با حسن و حسین در کنار هم با معاویه جنگیده بودن. بعد شمر میشه افسر نیروهای یزید که تو کربلا سر حسین میبرد. این یکی هم نبود. من حداقل 10-20 اسم دارم که حالا باید نرم لو بدم، که اینا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن و از رفقای سابق حسن و حسین همرزم اینا بودن، و تو کربلا تو قتل حسین دستشون آلوده شد و حضور داشتن. برای چی؟ برای که کم کم بعد از حضرت پیغمبر اولویت ها عوض شد تو حکومت، تو نخبگان، تو علما، تو روشنفکران و تو مردم، و یه جایی که باید قاطعیت بهشون میدادن وامی دادن مدارا میکردن، یه جایی که باید مدارا میکردن مدارا نمیکردن و درگیر میشدن، و با دشمنان دیروزشون، با کسایی که همینا تو بدر و احد و حنین با اونا جنگیده بودن، کم کم رفیق شدن، با اونا ائتلاف کردن. شما برید اینایی که با امام حسن درگیر شدن و با امام حسین، این ائتلاف‌ها رو اونایی که با علی درگیر شدن اینا رو ببینید، ائتلاف‌های سیاه، اونا خودشون با هم دشمن بودن، اصلا با هم دیگه جنگیده بودن، ولی همه در برابر خط اهل بیت امام علیهم که خط اصیل پیغمبر اکرمه ایستادن، ائتلاف کردن. حتی بعضی از اینا که تو بدر و احد جنگیده بودن با اونا، با مشرکین، بعد که اونا مسلمان شدن اونا با هم اعتراف کردن علیه علی و علیه حسن و علیه حسین، یعنی علیه اولاد پیامبر، و رفتن با جناهای خارج از